بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که بارها در این مباحث تکرار کردیم، ما در هر حوزه‌ای از حوزه‌های زندگی بشری گفتیم یه سیستمی داریم که این سیستم مشتمل بر اجزایی است. بعضی از این اجزا جهان شمولند، بعضی موقعیتی هستند. بین این اجزا یک رابطه خاص منطقی وجود داره. گفتیم این اجزا عبارتند از فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام که عناصر جهان شمولند، سازوکار که یک عنصر موقعیتی است و حقوق که مخلوطی از عناصر موقعیتی و جهان شمولی. با این مقدمه وارد شدیم در سیستم اقتصادی. گفتیم در این حوزه ما وارد بحث مکتب اقتصادی اسلام میشیم، با فلسفه یا اخلاق اقتصادی اسلام فعلا کاری نداریم، چون مکتب و نظام کار فقهی است. ما ابتدا وارد بحث مکتب شد. گفتیم مکتب دو بخش داره، مبانی و اهداف، که بر اساس مبانی نظام شکل میگیره که مجموعه است از نهادها که ما رو به اهداف برسونه. گفتیم در تحقق خارجی مبانی باید ابتداعا پیاده بشه، بر اساس اون نظام شکل بگیره، بعد ما به اهداف برسیم. اما در مطالعه ما اول اهداف رو بررسی میکنیم. به همین مناسبت وارد شدیم در این که اهداف اقتصادی اسلام چیه. گفتیم نسبت به درون جامعه یک اهدافی داره، نسبت به بیرون جامعه اسلامی یک اهدافی، که البته وقتی ما سخن از جامعه اسلامی میگیم توجه دارید که مقصودمون امت اسلامی است، هرچند که حالا این امت امروز تکه پاره شده، به کشورها و ملت‌های تقسیم شده. در درون امت اسلامی یا جامعه اسلامی عدالت اقتصادی، و در نسبت به بیرون گفتیم قدرت اقتصادی مطرحه. عناصر عدالت رو که گفتیم همه سیستم‌های اقتصادی مدعی عدالتند. گفتیم اسلام در دو عنصر اصلی اینها رو معرفی می‌کنه، یکی رفاه عمومی که مفصل توضیح دادیم که فقر از دیدگاه اسلام چیه، و رفاه عمومی یعنی رفع فقر و دستیابی هم مجموعه جامعه به حداقل امکانات به چه معنایی است. بحث دیگه تعدیل ثروت بود که ما در باب تعدیل ثروت تو جلسات گذشته باز بحث کردیم که اسلام با استفاده از راهکارهایی دائم ثروت رو از طبقات توانمند به سمت طبقات ناتوان منتقل میخواد بکنه، تفاوت رو میپذیره، که حالا مقدماتش رو قبلا توضیح دادیم، ولی در این حال دنبال این هست که این فاصله، به تعبیر شهید صدر رضوان الله علیه، اون فاصله های وحشتناکی که ما در نظام سرمایه‌داری مواجهه با اون هستیم نباشه. این شبهه رو ما در جلسه گذشته گفتیم، تو کتاب ما هم هست، که اگر کسی اشکال بکنه که خب پس اگر جامعه رسید به رفاه عمومی دیگه تعدیل ثروت موضوعیت خودش رو از دست میده، جواب دادیم که تعدیل ثروت یه امر نسبیه، بنابراین حتی بعد از رسیدن به رفاه هم تعدیل ثروت معنای خودشو از دست نمیده، و ما از بعضی از آیات و روایاتی که وجود داره استفاده میکنیم که حتی وقتی به ثروت در مجموعه جامعه به گونه‌ای تقسیم شد که همه آحاد جامعه حداقل امکانات زمان خودشون رو، حالا با اون تفسیرهایی که قبلا داشتیم برای غنی از دیدگاه اسلام پیدا کردن، باز هم تعدیل ثروت معناداره و تشویق میشه و یا واجب میشه، به مناسبت اینکه این فاصله ها باز افزایش پیدا نکنه. و ما یه اشکال دیگر هم باز مطرح کردیم که با اون اشکال این بود که اگر قبول کردیم که تعدیل ثروت یه عنصر مستقل از بحث رفاه عمومی است، که حالا توضیحش رو الان اشاره کردم، وقتی مردم به رفاه عمومی رسیدن، ها همین بود که الان گفتم، این دومیش همین بود. اولیش اینه که یک عنصر مستقل نیست، رفاه عمومی با تعدیل ثروت دو سوی یه سکه است. جواب دادیم نه، اینا دو تا عنصر مختلفن. بعد این اشکال که اگر به رفاه رسیدیم تعدیل معنا نداره، اینم پاسخ دادیم. یه اشکال اون طرفی مطرح میشه که آقا طبق این حرفایی که شما میزنید، که آقا اصلا اسلام با این که ثروت یه جایی انباشته بشه منافات داره، پس اسلام با پسنداز کلا مخالفه. ما پسنداز نباید بکنیم، چون بالاخره پسنداز یه نوع انباشته سرمایه است. جواب دادیم که حالا دوباره امروز هم بیشتر روی این بحث میکنیم، جواب دادیم که نه، پسنداز اگر یه طوری باشه که اون پسنداز ما در جریان تداول ثروت باشه، توی جریان فعالیت‌های اقتصادی قرار بگیره به شکلی، این اشکال نداره. بله، اینکه یه کسی پولی رو از جریان تبادل خارج بکنه، این مورد ذم و نکوهش بلکه منع واقع شده، که حالا امروز بیشتر می‌خوایم به این بپردازیم. روایاتی رو ما قبلاً خوندیم فکر می‌کنم که اون روایات ناظر بود باز به آیه‌ای که ما قبلاً اون آیه رو خوندیم. ببینید، آیه کنز بود، ما قبلاً خوندیم که خداوند می‌فرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. این آیه 34 سوره توبه قسمتی از آیه هست. این آیه با قطع نظر از صدر و ذیلش معناش اینه کسانی که طلا و نقره رو ذخیره میکنن، گنج میکنن، که حالا گنج به معنای پنهان کردن در زمین بوده، و اونو انفاق نمیکنن در راه خدا، اینها رو بشارت بده به عذابی دردناک. که البته بشرهم این تعبیر کناییه، بشارت که نیست این در واقع، ولی خداوند از این تعابیر داره. بشارت بده برای جایی که خبر خوشه، این که خبر خوشی نیست، عذاب دردناک براشون هست. خب مفسرین توضیح دادن که حالا من عباراتشون رو آوردم، که وقتی خدا میفرماد فبشرهم به عذاب علیم، معلوم میشه که این یه کاری است که اگر انجامش دادی، کنز ذهب و فضه، حرامه. البته موضوع فقط کنز ذهب و فضه نیست، کنز ذهب و فضه و عدم انفاق فی سبیل الله. خب این ظاهراً حرامه که بشرهم به عذاب علیم، برای یه امر مستحبی که ترک بشه یا یک مکروهی که مرتکب بشه، کسی که خدا نمیگه بشرهم به عذاب علیم. بنابراین کنز ذهب و فضه و عدم انفاقش فی سبیل الله، این حرامه. بعد ممکنه کسی بگه که آقا این بحث مربوط است به غیر مسلمون ها، چون صدر آیه داره یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنین، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، ارباب ادیان دیگر، روحانیون مسیحی و یهودی، لیأکلون اموال الناس بالباطل، اینها اموال مردم رو به باطل میخورن، و یصدون عن سبیل الله، منع از راه خدا میکنن، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. اینا رو شما به از خداوند فرماد، اینجور افراد که کنز ذهب و فضه میکنند و انفاق نمیکنند، اینها رو بشارت بدید به عذاب علی. فرمودند که، حالا من عباراتشون رو آوردم، فرمودند که این آیه در واقع میخواد این نکته رو بیان بکنه که ای کسانی که ایمان آوردید، شماهایی که یک نزون از ذهب و الفضه و لا ينفقونها فی سبیل الله، شماها مثل همون احبار و رهبانی میبونید که اونها در واقع اکل مال به باطل میکردن و منع از طریق خدا میکردن و مثل اونها استحقاق عذاب علیم رو خواهید داشت، که مثلا تو کشاف زمخشری این بحث رو میگه، دیگران هم گفتن. اینم یه احتماله. بله، بعد البته بعضی ها به همین بحث هایی که حالا مثلا الان شما مطرح میکنید پرداختن، گفتن خب مثلا این که خداوند اینجا فرموده که اینها یک نزون از ذهب و الفضه و لا ينفقونها فی سبیل الله، مقصود اینه که این استفاده نمی کنه، نه اینکه حالا مثلا الان مرحوم فاضل مقداد تو کنز العرفان میگه خب یک کسی که مثلا ورثه داره، ورثه‌ش هم نیازمندن، ولی یه مالی میذاره برای اینا، این بده؟ میگه نه، خیلی هم خوبه. وقتی که طرف از حضرت سوال کرد که آقا من چقدر میتونم وصیت بکنم از مالم فی سبیل الله، بعد طرف گفت نصف میتونم، حضرت فرمود نه. بعد گفت حالا ثلثشو میتونم، حضرت فرمود بله ثلث. بعد فرمود البته ثلث هم زیاده ها. بعد فرمود اگر اینه بذاری برای ایالت خیرون لکه، یعنی حالا تو به جای این که مثلا وصیت کنی برات نمیدونم فاتحه بخونن، روزه بذارن، نمیدونم صدقه بدن، بهتر اینه که اینو بذاری برای ایالت، همینایی که مخارجشون بر عهده توست. خب مرحوم فاضل مقداد میفرماد این نشون میده که اگه آدم یه مالی بذاره برای ورثه این بد که نیست، تازه خوبم هست. و بنابراین این اینطوری نیست که مثلا حالا هیچ مالی رو کسی نگه نداره. خب یه مطلبی که هست که حالا اون جلسه آخر که ما این بحث رو گفتیم بهش اشاره کردیم، این است که مقصود از این لا ينفقونها فی سبیل الله چیه؟ بسیاری از فقهای شیعه و سنی، بسیاری شاید خیلی بیشتر از بسیاری، گفتند که مقصود زکاته و به این آیه تمسک کردند به عنوان یکی از ادله وجوب زکات در طلا و نقره، چون شما میدونید که اون مواردی که در کتاب‌های فقهی به عنوان موارد زکات شمرده میشه یکیش نقدین طلا و نقره است. دلیل اصلی اونهایی که نقدین رو متعلق زکات میدونن همین آیه است که مثلا مرحوم علامه هلی در تذکرة الفقها در موارد زکات میگه یکی زکات طلا و نقره است و طلا و نقره بهش زکات تعلق میگیره به نص و الاجماع. نصی که ذکر میکنه همین آیه کنزه. بعد میفرماد که همون نکته‌ای که عرض کردم، میفرماد وعید نسبت به عذاب علیم که حالا اینجا به اسم بشارت ذکر شده در قرآن، خب این وعید داده نمیشه الا علی ترک الواجب، پس معلوم میشه که این انفاق فی سبیل الله واجبه، همین زکات واجبه. و البته مرحوم علامه در تذکره میفرمان همه مسلمان ها قبول دارن که زکات شرایط داره، اینجوری نیست که بدون شرط باشه. بعد خود ایشون میفرمان شرایط زکات 4 تاست، یکی اینکه شما مالکش باشید، یکی اینکه سال بگذره، یکی اینکه به نصاب برسه، و بالاخره اینکه اینها طلا و نقره مضروب باشه که ضرب شده باشه، یعنی سکه طلا و نقره باشه، که گفتن حتی سکه بودن هم کافی نیست، سکه رایج باشه تا اون موقع زکات بهش تعلق بگیره. و به همین دلیل شیعه و سنی خیلی گفتن که آقا اگر یک کسی مال نگه داره زکاتشو بده و این مالو نگه داشته برای اینکه به خرج زن و بچهش بکنه، این اشکالی نداره. بعد به یه روایتی هم تمسک کردن، حضرت فرموده اون چه که زکاتش داده شود کنز نیست، یعنی از آیه کنز خارجه، هر چند مخفی باشه زیر زمین بذارن، و اون چه که به نصاب زکات رسیده و اون رو زکاتشو ندادن این کنزه، ولو این که این آشکار باشه، یعنی زیر زمین مخفی نباشه اما زکاتشو ندادن این کنزه. که طبق این روایت که شیعه و سنی هم نقل کردن، کنز رو در واقع اینجوری تفسیر کردن، گفتن کنز یعنی اون مالی که شرایط زکات رو داره، که البته طلا و نقره دیگه، حالا طلا و نقره ای که شرایط زکات رو داره و زکاتش پرداخت نشده این کنزه، اما طلا و نقره ای که اصلا شرایط زکات رو نداره یا داره و زکاتش پرداخت شده این کنز نیست. این دلیلش روایتی است که این آقایون بهش ای تمسک میکنن، اشاره میکنن. روایتی که این آقایون بهش اشاره میکنن روایتی است که مرحوم پسر شیخ طوسی، که حالا خیلی ها به اشتباه فکر میکنن این مال خود شیخ طوسیه، پسر شیخ طوسی حسن ابن محمد طوسی در کتاب امالی این روایت رو نقل کرده که لما نزلت هذه الآیه، یعنی آیه کنز، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند مال تؤدا زکاته فلیس بکنز و ان کان تحت سبع اراضین و کل مال لا تؤدا زکاته فهو کنز و ان کان فوق الارض. بنابراین ملاک در کنز اینه که آیا زکاتشو دادن یا نه، اگه زکاتشو دادن کنز نیست هر چقدر هم باشه، اگه ندادن این و شرایط زکاتو داره کنزه. خب این روایت که سندش اینه در واقع که پسر شیخ طوسی از شیخ طوسی از جماعتی نقل میکنه از ابوالمفضل که محل اختلافه، ثقه بوده، بعضی ها میگن بعد اواخر عمرش قاطی کرده، از فضل ابن محمد بیهقی که اون ثقه هست، از هارون ابن عمرو مجاشعی که اصلا معلوم نیست کیه، از محمد ابن جعفر، از بله این یک سندشه و بعد مجاشعی یه سند دیگه هم ذکر میکنه که این مشکل اصلی این سند این هارون ابن عمرو مجاشعیه که اصلا معلوم نیست کیه و توثیقی نداره. بنابراین روایت سنددار قابل استنادی نیست. همین روایت رو مرحوم صاحب وسائل هم باز از عمالی جناب حسن ابن محمد طوسی با همین سندی که اشاره کردیم نقل کرده. اون که اول اشاره کردم عین اونی بود که تو عمالی که در دست ماست آمده، این روایتی است که جناب صاحب وسائل در وسائل نقل کرده از عمالی که همون روایت با همون سند و همون اشکال. بنابراین این روایت که حالا خیلی بهش تمسک میشه اصلا سند نداره. نکته دیگری که حالا یه داستانی هم نقل کردن، البته این داستان بنابر سند معتبر به ما نرسیده که من این داستان رو خودم تو کتابم هم آوردم، علمایی هم بهش مثل مرحوم آشتیانی و اینا بهش اشاره کردن، گفتن خیلی ها تو شیعه هم نقل شده، ولی سند معتبری نداره. سندش تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمیه و اونو صاحب وسائل نقل کرده از تفسیر علی ابن ابراهیم که بگیم سند داره. مستدرک الوسائل مرحوم نوری نقل کرده ولی تو مصادر سنی هم هست. داستانی است که ابوذر میاد پیش عثمان و میبینه اموالی دست عثمان و میگه که اینا چیه و صحبتی میشه. بعد یه دفعه عثمان رو میکنه به ابوذر، میگه رو میکنه به کعب الاحبار، میگه ابو اسحاق کسی که زکات مالش رو پرداخته باشه چه حکمی داره؟ بازم وظیفه دیگری داره؟ باید چیزی از این مال رو خزینه بکنه؟ کعب الاحبار در جواب میگه که اگر کسی زکات مالش رو پرداخت کرد دیگه وظیفه این نداره، ولو یه دونه آجر خونش از طلا باشه، یه دونه آجرش از نقره باشه. اینه که میگه جناب ابوذر با برهان قاطع با عصا میکوبه تو سر جناب کعب الاحبار، میفرماید یهودی زاده کافر تو چی کاره ای که حالا تو اسلام اومدی اظهار نظر میکنی؟ بعد ابوذر همین آیه کنز رو میخونه که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، که به این آیه تمسک میکنه جناب ابوذر. مرحوم آشتیانی که این داستان رو نقل میکنه، ایشون اول هم این رو میگه، ایشون مرحوم آشتیانی، که این آیه نشون میده در کتاب زکاتش مرحوم آشتیانی، همین آشتیانی بزرگ، که ظاهر آیه اینه که خود کنز و ذهب و الفضه حرام نفسیه و برای کنز خب لازمش اینه که انفاق نمیشه دیگه، و میفرماد ظاهر این آیه اینه که انفاق واجبه و اونم نه انفاق البعض، مثلا ينفقونها این ذهب و فضه رو، لا ينفقونها نه شیئا منها نه بعضها، لا ينفقونها ذهب و فضه رو، ایشون فهمید ظاهرش اینه که انفاق الجمیع فی سبیل الله واجبه نه بعض. بعد میگه ابوذر به همین دلیل به این آیه تمسک کرد، اشاره میکنه به داستان ابوذر. بعد ایشون میفرماد اما این آیه چه کنیم که با اجماع مخالفه؟ چون با اجماع مخالفه پس ما باید خلاف ظاهر حملش کنیم. ظاهر آیه اینه، ایشون اولینو میگه، میگه ظاهر آیه اینه که کنز ذهب و فضه حرام نفسیه و انفاق الکل واجبه، انفاق الجمی واجبه، میگه اما این خلاف اجماعه، چه کنیم که علما نپذیرفتن این رو، گفتن ما چیمون کمتر از احبار و رهبانه، نپذیرفتن اینو. بعد بس ایشون میگه ما هم چاره نداریم، فلا بد من ارتکاب خلاف ظاهر. بگیم چی؟ بگیم آقا این مقصود این نیستش که همه اموال طلا و نقره رو شما چیز کنی، نه، مقصود اینه که شما بعضیش رو در راه خدا بدی، که اون بعضم چیه؟ همون زکات، زکات واجب رو بدی، تموم شد، همین، بس دیگه، بعدش هیچی لازم نیست. بعدیشو میفهمد این روایتی که فلانی همین الان خوند براتون که پیغمبر فرمودن هر مالی که زکاتش داده بشه کنز نیست، ناظر به همینه که پس آیه ولو ظاهرش اینه که کنز حرام نفسیه، ولو ظاهرش اینه که باید همه طلا و نقره رو انفاق کرد، ولیکن ما به خاطر اجماع باید این رو بر خلاف ظاهر حمل کنیم، بگیم مقصود انفاق بعضه نه انفاق کل. انفاق بعض هم یعنی همون زکات واجب، همون که اون وقت با اون روایت هم سازگار میشه دیگه، ما مشکلی نداریم. من قبل همین الان عرض کردم اون روایتی که هی این آقایون بهش اشاره میکنن، این سند نداره، روایتی نیست که حالا به عنوان یک روایت معتبر مستندی بشه بهش تمسک کرد. جناب علامه هلی تو منتها میفرمان ببینید به زکات در بعضی جاها گفته شده انفاق، دلیلتون چیه؟ میفرماد والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، این یعنی زکاتشو نمیدن، لا یزکونها، این مقصود اونه، پس به زکات گفتن انفاق. ولیکن جناب سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه که در مباحث ادبی این آقایون هیچ کدام به پای اون نمیرسند، ایشون در یه بحثی میگه انفقو من طیبات ما کسبتم، کسی نباید بگه انفقو یعنی صدقه بدید، یعنی زکات بدید. به چه دلیلی بگه؟ به دلیل آیه کنز، بگه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله ای لا یخرجون زکاتها. جناب سید میفرماد اینجوری نگید. چرا؟ میگه فالجواب، جوابش اینه، اسم النفقت لا یجری علی الزکات الا مجازن، برخلاف اون تصوری که جناب علامه هلی داره، نفقه نمیگن به زکات، که اگر به کار بره مجازن به کار رفته، این یه چیزی نیست که بهش بگیم هر جایی که مثلا نفقه آمد بگیم زکات، نه، این که اصلا به معنای زکات نیست، این مجازه. پس اون که داره انفقو من طیبات ما کسبتم، ایشون میفرمان این مقصود انفاق مباحاته نه واجبات. بعد میفرماد اگرم بپذیریم اون موقع ما میتونیم بعضی از ادله رو ذکر بکنیم به عنوان مخصصش، که حالا اون بحثش جدا. خب نکته ای که من بگم حالا شما روش فکر کنید اینه، ببینید آیه شریفه همونطوری که جناب آشتیانی فرمود ظاهرش اینه که کنز ذهب و فضه و عدم انفاقش فی سبیل الله حرامه، و همونطوری که جناب سید مرتضی فرمود انفاق رو بخوایم بگیم مقصود زکات، این یه نوع مجازه. و همونطوری که ما عرض کردیم اون روایتی که میگه مقصود از انفاق در آیه زکاته، روایت ضعیفه. اگه روایت معتبر بود خب میگفتیم روایت مفسر آیه، مقصود از انفاق زکات، ولو انفاق حقیقتا به زکات اطلاق نمیشه ولی اینجا مجازن کنایتا به کار رفته، دلیلش هم روایته ولی روایتش معتبر نیست. و حتی از داستان عثمان و کعب الاحبار برمیاد، چون این روایت مام که نقل کردیم از پیغمبر نقل کردیم، اونا از پیغمبر نقل میکنن، برمیاد که این از اسرائیلیاته، چون کعب الاحبار استاد اسرائیلیاته دیگه، چون خودش یهودی بوده بعد مثلا مسلمون شده و از علمای اسلام شده، که خب یک گروهی که در طول تاریخ اسلام شناس زیاد شدن همین یهودی ها بودن. یهودی هنوز هم تو دنیا بسیاری از اسلام شناس ها یهودی هن. خیلی هم در بعضی زمینه ها تحقیقاتشون از بعضی از محققین مسلمان بیشتره، با اینا همه این کارا رو میکنن برای اینکه مثلا با یه ظرافتی بتونن یه جایی یک ضربه ای به اسلام بزنن، دلشون برای اسلام که نمیسوزه، هیچ کدومشون مسلمون نیستن، یهودیان. و همینایی که الان کتابایی که نوشته میشه مثلا علیه قرآن، من یقین دارم اگر پشت صحنه این کتابا رو ببینید، محققان بزرگ یهودی پشت صحنه این کتابان، که اونا خیلی روی قرآن و مباحث مربوط به قرآن و حدیث کار کردن، خیلی کارهای طولانی، مرکز اسلام شناسی دانشگاه لایدن که من خودم نزدیک 20 سال پیش از اونجا دیدن کردم، بیش از 400 سال قدمت داره، بیش از 400 سال اینا دارن روی اسلام تو اون مرکز کار میکنن. من کتابهایی رو در مرکز اسلام شناسی دانشگاه لایدن دیدم که تازه همین روزها در قم چاپ شده بود، من هنوز خودم ندیده بودم اون کتابا رو تو قم. به اون مسئولشون گفتم این کتاب چجوری دست شماست به این سرعت؟ حالا 20 سال پیش گفت که ما نماینده داریم در ایران، همین یه کتابی تو قم چاپ میشه برای ما میفرستن. بعد کتابایی تو کتابخونه لایدن بود که من تا حالا هیچ جای دیگه ندیدم، اصلا کتابایی در زمینه اسلام بود که اینا نسخی رو از کتابخونه های ظاهرن هند و کشورهای اسلامی گیر آورده بودن که اصلا ماها نداریم، در دسترس ماها نیست. حالا مقصدم اینا خیلی کار میکنه، من این میخواستم بگم که از اون داستان عثمان برمیاد که این قصه که آقا ملاک از انفاق مقصود پرداخت زکاته، احتمال داره که همچین به هر حال از اسرائیلیات باشه. البته این حرف خیلی حرف بزرگی ها، چون همه فقها به همین آیه تمسک کردن برای اثبات زکات در نقدین، همه فقهای ما همین کاری کردن تقریبا، چون مثلا بزرگانی مثل علامه و اینا همین کاری کردن، ولی خب به نظر من خیلی پاش به جایی بند نیست. البته شاید صد یه توجیه کرده که مشکل حل بشه، مثلا ایشون فرموده ببینید زکات مثل خمس که نیست که یه بار به مال تعلق بگیره، دائم تعلق میگیره دیگه تا مال رو بیاره پایین تر از نصاب، بنابراین خب زکات اصلا نمیذاره مال یه جایی متمرکز بشه. این حرف درسته، ولی کن وقتی شما گفتی زکات تعلق میگیره به طلا و نقره منقوش رایج دارج بین الناس، تبدیل میشه به چیزی که اصلا الان وجود نداره. کی الان طلا و نقره ای داره که تو بازار معامله میکنن باش؟ این سکه های طلایی هم که ما داریم، اینا که کسی نمیره با اینا مثلا بگن این ماشین چنده، بگن 10 سکه، کسی اینجوری معامله نمیکنه که الان کسی این با رایج که نیست. خب پس چی؟ مثلا شارع گفته اون طلا و نقره هایی که قدیم بوده رایج بوده اونا زکات بهش تعلق میگیره، اون هم زکاتشو بدی دیگه، هرچی داشتی اب نداره، حالا دیگه بعد چون زکات مکرر تعلق میگیره انقدر تعلق میگیره تا تبدیل میشه میرسه به نصاب. اما غیر اون هرچی دیگه از اموال داشته باشی ولو طلا و نقره اشکال نداره، چون اونا که دیگه زکات بهشون تعلق نمیگیره. خب یه بحث جدیه که بالاخره آیا واقعا اینطوریه، یعنی اینجور مسائل رو میشه اینطوری باش برخورد کرد؟ مثل این که بگیم آقا نماز دیگه، نماز گفتی 4 رکعت بخونی، به ما چه حالا اگه 6 رکعت میخوندی بهتر بود یا 2 رکعت میخوندی بهتر بود؟ خدا فرموده 4 تا، ما میگیم 4 تا. حالا به ما چه؟ خدا فرموده اینا بهش زکات تعلق میگیره اونا نمیگیره. حالا اینا الان مشتاق نداره، خب نلشته باشه، ما مسئولیم، ما مسئولیم که بریم براش مشتاق درست کنیم. خب این یه بحث جدیه، هم شیعه هم سنی بهش پرداخته. البته سنی ها شاید قبل از ما حتی به این بحثا به دلایلی پرداختن که حالا دنبالش باز برای بحث بعد. بعضی از علمای معاصر، از بزرگان معاصر، خب معتقدن که مثلا به اموالی که بهش زکات تعلق میگیره محدود به این موارد خاصی که ذکر شد نیست، و از این ملاکی که در باب طلا و نقره وارد شده، خب بعضی از بزرگان معاصر معتقدن که استفاده میشه که به همین پولای معمولی ما هم زکات تعلق میگیره، که این بحثیست که حالا باز بهش اشاره میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.